بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. تسلیت عرض میکنیم شب رحلت جانگداز وجود مقدس پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله و سبت اکبر ایشون امام مجتبی علیه الصلاه و السلام رو خدمت مولامون امام زمان علیه الصلاه و السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شما بزرگوارانی که در جلسه حضور دارید. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، مجلس ما رو مورد عنایت ایشون تا الان قرار داده باشه و انشالله این ایامی که دیگه از اواخر ماه صفر و عزاداری ها باقی مونده هست، همه این عزاداری ها توسلات و این دو ماه و این ایام رو به امضای پیغمبر رسونده باشه به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. امام صادق علیه السلام در یه روایتی فرمود که خداوند متعال رو کسی نشناخت جز پیامبر و علی، پیامبر رو کسی نشناخت جز خدا و علی، علی رو هم کسی نشناخت جز پیامبر و خدا. واقعا اینجوری هستش که در رابطه با وجود مقدس پیغمبر صحبت کردن از دهان مثل ما خیلی بزرگتر هست، خیلی فراتر هست. وقتی که اسم پیغمبر می اومد، در روایت داره که امام صادق، این بزرگواری که معرفت داره به پیغمبر، انقدر سرشون رو خم می‌کردن با اسم پیغمبر و علامت تعظیم به پیغمبر که صورتشون نزدیک زمین، وقتی نشسته بودن صورتشون نزدیک زمین می‌رسید. یه شخصی از اصحاب امام صادق به نام ابو هارون هستش، خدمت پیغمبر رسید، خدمت امام صادق علیه السلام رسید. امام فرمود که ابو هارون یه مدتی نبودی؟ گفت بله، خداوند متعال یه فرزندی به ما داده، پسری به ما داده. امام صادق فرمود اسمشو چی گذاشتید؟ گفت محمد. امام صادق چند بار این اسم رو تکرار کرد، هر بار تکرار میکرد صورتشون رو میورد پایین و حالت تعظیم نسبت به این اسم که ابتداعاً مسمای او وجود مقدس پیغمبر هست و داره که تو هر خانه‌ای که این اسم محمد و احمد باشه برکت تو اون خانه هستش، این اسماء مقدسی پیغمبر اکرم باشه. در هر حال بهترین معرف پیغمبر قرآنه، یعنی اگر آدم میخواد از پیغمبر هم معرفی رو داشته باشه، بهتر از همین که خود خداوند متعال معرف او باشه. آیه ای هست در قرآن، من به نظرم میرسه اگر همین آیه که آیه معروفی است، همتونم باهاش آشنا هستید، چند تا خصوصیت پیغمبر اکرم رو از همین آیه و خصوصیات اخلاقی و سیره این بزرگوار رو بتونیم استنباط بکنیم و به دست بیاریم استفاده بکنیم کافی هستش. آیه 128 از سوره توبه، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. 4-5 تا خصوصیت تو این آیه برای پیغمبر ذکر شده. اولین خصوصیتی که پیغمبر داشت اینه که خدا میفرماید که رسولی از خودتون، از جنس خودتون، رسولم من انفسکم. این یکی از خصوصیات انبیا هست که از جنس خود مردمن، از جنس خود من. خدا میتونست پیغمبرانش رو از جنس دیگری خلق بکنه، از یک جنس دیگری که خیلی عجیب و غریب باشن. اتفاقا انسان ها در مقابل موجودات عجیب و غریب شاید بیشتر خضوع بکنن، خاضع باشن، ولی یه موجودی از جنس خودشون باشه، یعنی هم یکی مثل خود ما، خیلی شاید همچین مشتری جمع نشه. اما اگر یه موجود عجیب و غریب باشه، امیرالمومنین در نهج البلاغه تو خطبه قاصعه داره که خداوند متعال میتونست آدم رو، پیغمبرش رو، یه نوری بهش بده، تو چهرش قرار بده که همه رو خیره بکنه. چنان زیبایی در پیغمبرانش، آنچنان زیبایی در پیغمبرانش به وجود بیاره که عقلها تحیر پیدا کنه در مقابل او. آنچنان عطری به پیامبرانش بده که جانها تازه بشه. خدا میتونست اینجوری بکنه، اما در این حال پیامبرانش رو از جنس مردم، به شکل خود مردم، به همین صورت قرار داده تا اینکه مردم معلوم بشه که چه کسانی تسلیم خود خدا هستن، تسلیم او هستن، و چه کسانی لجباز و متکبر هستن. بنابراین این اولین خصوصیت انبیا هستش که از جنس خود مردمن، رسولن من انفسه. به علاوه این که خداوند متعال پیغمبرانش رو از جنس مردم قرار داده، این حسن رو داره که این پیغمبران همین حالات و روحیات و احساساتی که بقیه انسان‌ها دارن اونام دارن. پیغمبرم میخوره، میخوابه، پیغمبرم گرسنه میشه، تشنه میشه، غم و شادی داره، او هم دارای احساسات و عواطفه، او هم دارای امیال و غرایزه. خب اگه بخواد کسی الگو بشه باید مثل بقیه باشه. درسته که اون روح بلند الهی رو داره، ولی این حالات و عواطف و خصوصیات و بشری رو هم داره. پیغمبر فرزندی داشت به نام ابراهیم، در بچگی از دنیا رفت، ظاهرا یک سال و نیمش بود این بچه، از دنیا رفت. وجود مقدس پیغمبر هم شروع کرد گریه کردن و اشک ریختن. یه نفر گفت آقا شما هم گریه میکنی؟ مثل که خیلی تعجب کرده بود که پیغمبرم گریه میکنه. آقا شما هم گریه میکنی؟ پیغمبر خب فرمود خب بله، دل منم میسوزه، من بچمه. اتفاقا اونا عواطف، چون انسانهای کامل بودن، عواطفشون هم کامل تر بود. عواطف انسانیشون نسبت به فرزندانشون، نسبت به همسرشون کامل بود. فرمود بله دل من میسوزه و اشکم جاری میشه، اما ولا اقول الا حقا، ولی جز حق بر زبان نمیارم. اینجوری نیست که حالا یه مصیبت بر من وارد شده هرچی به زبانم بیاد بگم، ولا اقول الا حقا، جز حق بر زبان جاری نمی کنم. او هم احساسات داره، ولی احساسات بر او غالب نیست. احساسات بر او غالب نیست. اتفاقا تو همون روزی که فرزند پیغمبر ابراهیم از دنیا رفت، خورشید گرفت، خورشید گرفتگی و کسوف رخ داد. بعضیا شروع کردن شایع درست کردن و گفتن که آسمان در مرگ فرزند پیغمبر عزاداره، خورشیدم گرفت، آسمان در مرگ عزای در مرگ فرزند پیغمبر عزادار شده. خب ببینید اگر کسی بخواد مشتری برای خودش جمع بکنه و سوء استفاده از جهالت مردم بکنه، اینجا خوب موقعیه، میتونه سوء استفاده کنه از جهالت مردم. اما همون موقع پیغمبر اکرم مردمو جمع کرد تو مسجد، فرمود که آسمان در مرگ و تولد کسی، خورشید در مرگ و تولد کسی نمیگیره. این رو بدونید، این آیه‌ای بود از آیات الهی. فقط اذا رأیتم فصلوا، نماز آیات بخونید. وقتی همچین اتفاقی رخ داد، او اومده برای اینکه جهالت ها رو برطرف کنه، نه از جهالت ها و خرافه ها سوء استفاده بکنه. ای چه بسا بعضی از کسانی که اینجا میخوان مرید برای خودشون جمع بکنن، میبینن خیلی وقت خوبیه برای مرید جمع کردن. خب مردم که الان نمیفهمن که یه چهار سبای مشتری برای خودمون، دور خودمون جمع بکنیم. پیغمبر اومده این جهالت ها رو برطرف بکنه، نه از جهالت های مردم نعوذ بالله سوء استفاده بکن. این فرق پیغمبران با دیگران، از نقاط ضعف مردم استفاده نمی کنن. نقاط ضعف رو میخوان پر کنن، نه سوء استفاده کنن. بنابراین اولین خصوصیت پیغمبر این هستش که از مردمه. دومین خصوصیت پیغمبر که در آیات دیگری بهش اشاره شده، هم از مردمه هم در مردمه. از بعث فیهم رسولا منهم. آیات قرآن خیلی زیباست، میگه پیغمبر هم منهمه هم فیهمه، هم از مردمه هم در مردم. بعضیا هستن از مردمن، از همین جنس مردمن، اما بی خود و بی جهت خودشونو از مردم میکشن بیرون، خودشونو یه تافته جدا بافته میدونن. به خصوص اون کسی که یه علمی، یه هنری، یه کمالی، یه مقامی، یه قدرتی داره، میخواد اصلا یه جور دیگه باشه، یه تافته جدا بافته باشه، خودشو بکشه بیرون، انگار تحمل مردم رو نداره. البته تو پرانتز عرض بکنم، نوعا مردم هم تحمل اینا رو خیلی ندارن، اینایی که خودشونو یه تافته جدا بافته میدونن، مردم هم خیلی تحمل این تیپ رو ندارن. اینا از دور قشنگن، اینا از دور قشنگن، آدم وقتی از نزدیک باهاشون بره ببینه خیلی هم زشتن. بعضی از این هنرپیشه ها و خواننده هایی که به خصوص تو غرب که خیلی ها دست و پا میشکنن برای اینکه یه امضا ازشون بگیرن، واقعا اینجوریه. اینا رو اونایی که نزدیکشونن با از دور قشنگن، اونایی که نزدیکن باهاشون تو زندگیشونن میگن 6 ماه هم نمیشه تحملشون کرد. نوعا همسرانشون ازشون جدا شدن. همسرانشون یعنی خانواده درب و داغونی دارن. اینا از دور قشنگن فقط. خودشون یه تافته جدا بافته میدونن. ولی پیغمبر اکرم تمام سعیش این بود که به هیچ وجه از مردم خودش رو جدا نکنه. اصلا جایی که مینشست معروف همتون شنیدید. پیغمبر جایی که تو مسجد یا جایی مینشست مجلسش بالا پایین نداشت. بالای مجلس پایین مجلس که حتما بره بالای مجلس خودش رو به زور جا بده تو بین دو نفر. اصلا اینجوری نبود. اتفاقا سعی میکرد که مجلسش دور باشه. به صورت دایره وار باشه. طوری که غریبه ای اگر وارد مسجد میشد میگو پیغمبر کدومتونه؟ نمیشناخت. مجلس صدر و ذیل نداشت که یه تختی اون بالا باشه یه چیزی باشه حتما اونجا بشینه. نخه. کاملا مردمی و در مردم بود. این روحیه رو داشت. از اینکه کسی خیلی عجیبه، من تقاضا میکنم این روحیات پیغمبر که سیره زیبای پیغمبر هست رو توجه بکنید. از اینکه کسی در مقابلش احساس کوچکی بکنه پیغمبر خوشش نمیومد، برخلاف بعضی از رؤسا که دوست دارن دیگران در مقابلشون احساس کوچکی بکنن، احساس ذلیل باشن، هی سرخم بکنن، هی تعظیم بکنن، هی قربون صدقه اون رئیس برن. پیغمبر اصلا خوشش نمیومد، ذلیل نمیخواست، نمیخواست کسی در مقابلش کوچک باشه. یه شخصی این ابن مسعود دخل بکنه، یه عربی اومد خواست با پیغمبر صحبت بکنه، ابهت پیغمبر گرفتش، شروع کرد به لرزیدن. خب واقعا پیغمبر بالاخره ابهت معنوی داشت، اون روح بلند الهی، شروع کرد لرزیدن و به لکنت افتادن. فوری پیغمبر بغلش کرد، فوری بغلش کرد این رو، فرمود که برادرم هون علیک فلستو به ملک، راحت باش، من که پادشاه نیستم، چرا اینجوری؟ انا عبدون، من یه عبدی هستم. انما انا ابن امرأتن کانت تأکل القد، من کسی هستم که مادرم همون غذای نیم خورده رو برمی داشت می آورد با هم می خوردیم مثل بقیه مردم، همونجوری هستم. سلمان یه مرتبه اومد خدمت پیغمبر، چون سلمان تو ایران بود، رسم پادشاهان و اینا رو گاهی موقع دیده بود تو پادشاهان ایرانی که چه جلال و جبروت ظاهری برای خودشون درست کرده بودن. یه مرتبه با بلال آمدن خدمت پیغمبر، تا رسید به پیغمبر سلمان افتاد به پای پیغمبر، افتاد به پای پیغمبر. فوری پیغمبر بلندش کرد، فهمو چیکار داری میکنی؟ چرا اینجوری میکنی؟ کاری که دیگران با سلاطین و پادشاهان میکنن با من نکن. انا عبد من عبید الله، آکلو کما یعکل العبد و اقعدو کما یقعد العبد، همونجور که بندگان خدا می نشینن من هم می نشینم، همونجوری می خورم. خودش می فرمود تا زنده هستم 5 چیز رو ترک نمی کنم. پیغمبر می فرمود تا زنده هستم 5 چیز رو ترک نمی کنم. یکی رو زمین نشستن و سوار الاغ که پایین ترین مرکب اون زمان بود، پایین ترین سواری و مرکب اون زمان بود، سوار الاغ شدن. دوم سلام دادن بر کودکان، سلام دادن به بچه ها، تا زنده هم ترک نمی کنم. سوم هم نشین شدن و هم غذا شدن با بردگان که اون زمان بودن دیگه، طبقات پایین اجتماعی بودن، هم غذا شدن با اینه، میشینم با اینه هم غذا میشه. چهارم لباس پشمین پوشیدن و پنجم یه خصلت دیگری هم بود، حالا شاید من تو ذهنم الان نیاد، به هر حال 4-5 تا خصوصیت رو که همش خصوصیات پایین ترین قشر مردم، مردم عادی بود، میگفت من تا زنده هستم ترک نمی کنم این خصوصیات رو. بنابراین وجود مقدس پیغمبر اکرم در مردم بود. طبیعتا وقتی این چنین بود صمیمی هم بود با مردم، یه رابطه صمیمی با مردم، رابطه پیغمبر با مردم رابطه عطوفت و رحمت و شفقت و دوستی بود، شبیه رابطه خدا با مردم. رابطه خدا با مردم همینه دیگه، رابطه رحمت و شفقت، رابطه بگیر و ببند و قلدری که نیست، رابطه دوستی، رحمت، شفقت، مهربانی. این رابطه رو پیغمبر داشت. از یک کوچه هر موقع رد میشد از بالای یه ساختمانی زباله میریختن رو سر پیغمبر، هر موقع از اونجا رد میشد زباله میریختن. پیغمبر اکرم این دیگه سهمیهش بود دیگه، از اونجا رد میشد این بزرگوار میدونست که این سهمیه رو دار. یه مرتبه رد شد دید زباله نیومد، سوال کرد، یکی دو نفر اونجا بودن که این آقا رفیق ما چی شد هر روز میریخ هر موقع ما اینجا رد میشینیم؟ گفتن آقا مریضه. گفت میریم الان عیادتش. همون موقع رفت عیادت این فرد. این بنده خدا وقتی دید پیغمبر، خب از مشرکین بود، وقتی دید پیغمبر اومده به عیادتش، همونجا که زیر پتوی هرچی بود رفت اون زیر دیگه، از خجالت و فقط کشید رو خودش رفت اون زیر. بعدن هم مسلمان شد، بعدن هم مسلمان شد. یه جوان یهودی که به مسلمان ها خواندن و نوشتن یاد میداد، رسم پیغمبر این بود که اگر در جنگ ها اسیر می گرفتن، در جنگ با مثلا یهودی ها، با مشرکین، با هر کی، اگر اسیر می گرفتن، اون اسیر 10 نفر از مسلمین رو میتونست خواندن و نوشتن یاد بده، آزادشون میکرد. رسم پیغمبر این بود. یه جوان یهودی بود به مسلمین خواندن و نوشتن یاد میداد. یه چند مدت اومد، بعد از یه چند روزی نیامد، یه چند مدت غایب بود. پیغمبر فرمود که این جوان معلم کجاست؟ گفتن آقا تو بستر احتضار افتاده، مریضی سختی گرفته و در حال مرگه. پیغمبر با یه جمعی از یارانش و اصحاب رفتن به دیدن این جوان. وقتی رفتن حالش خیلی وخیم بود، پدر و مادر این جوان یهودی هم کنارش نشسته بودن. نشست پیغمبر تا این شخص به هوش اومد، این جوان به هوش اومد. تا به هوش اومد پیغمبر بهش فرمود که جوان مسلمان شو، یعنی تو یه خدمتی به ما کردی، منم میخوام حالا یه خدمت بهت بکنم. تو خدمت به ما مسلمین کردی، خواندن و نوشتن یاد دادی، منم میخوام یه خدمت بهت بکنم تا ابد سعادتمند بشی، مسلمان شو. اون جوان یه نگاهی به پدر و مادرش که اطرافش نشسته بودن کرد، خجالت کشید، هیچی نگفت، مسلمان نشد. یه چند لحظه گذشت بیهوش شد. باز نشست پیغمبر تا 2 مرتبه بعد از مدتی بیهوش اومد. این دفعه پدر و مادر اون جوان بی انصافی نکردن، برگشتن به جوانشون گفتن فرزندم اگر میخوای مسلمان بشی ما مانعت نمیشیم، اگه میخوای مسلمان بشی ما مانعت نمیشیم. این جوانی که یه مدتی خلق و خوی زیبای پیغمبر رو از نزدیک دیده بود و آمادگی مسلمان شدن داشت، تا پدر و مادرش این اجازه رو بهش دادن، فوری شهادتین رو بر زبان جاری کرد. اسم مبارک پیغمبر که رو زبانش اومد، شهادت دوم رو تمام کرد، از دنیا رفت. پیغمبر رو کرد به پدر و مادر این جوان، فرمود که دست به این جنازه نزنید، اگر اجازه بدید صبر بکنید، من مسلمین رو خبر بکنم، همه جمع بشن، این جوان رو تشییع بکنیم به قبرستان مسلمین ببریم، این جوان رو تشییع بکنیم ببریم قبرستان مسلمین. رابطه رحمت و عطوفت بود که پیغمبر با اینها داشت، با مردم داشت. نسبت به همه همین جور بود. این وجود مقدس با اینکه بهش توهین می‌کردن اینجوری بود. پس پیغمبر اکرم هم از مردم بود، هم در مردم، مردمی بود. این خصوصیت دوم. خصوصیت سومی که تو این آیه ذکر شده، عزیزون علیه ما انتم، رنج شما بر پیغمبر سخته. پیغمبر خیلی برش سختی که شما رنج ببرید، رنج مردم، مسلمین، البته همه به خصوص مسلمین امتش، رنجشون بر پیغمبر سخته، چه رنج دنیاییشون، چه به خصوص اگر در آخرت دچار عذاب باشه یه مسلمانی. پیغمبر اکرم خیلی سختش. مثل یک پدر و مادری که وقتی تو یک خونه بچهشون سستی میکنه تو نمازش، تو دینداریش، پدر و مادر دلسوز چقدر دلشون میسوزه که چرا این بچه اینجوریه. پدر و مادر دلسوز دلشون میسوزه از این که چرا بچهشون سسته، کاهله، تنبله تو مسائل دینیش. این پیغمبر دلسوز هم که پدر امته، او رو فرستادن تو این عالم برای اینکه بندگی رو توسعه بده و سرپرست تمام مؤمنینه تو این عالم. بدونید پیغمبر اکرم در رأس هرم بندگیه، یعنی تمام انبیا و اولیا زیر پرچم پیغمبرن. پیغمبری که در رأس هرم بندگیست و او پدر برای همه امت، همه مؤمنین در طول تاریخ. بنابراین اگر یک نفر دچار عذاب بشه، این پدر مهربان هست که دلش میسوزه. انا و علیان ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امتیم. اینجور نیست، نقش پدر رو داره. یه روایت خیلی زیبایی هست که مرحوم شیخ صدوق نقل کرده، شخصی اومد خدمت امام رضا، گفت آقا برای چی به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ یکی از کنیه های پیغمبر ابوالقاسمه، برای چی به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ امام رضا علیه السلام ابتدا یه جوابی داد در خور فهم این بنده خدا سوال کننده، فرمود چون پیغمبر یه فرزندی داشت به نام قاسم، از این جهت به پیغمبر میگن ابوالقاسم، پدر قاسم. اون طرف زرنگ بود، به امام رضا عرض کرد آقا اگه منو اهل میدونید یه مقدار بیشتر بگید، یه مقدار بیشتر بگید. امام رضا علیه السلام فرمود که مگر علی ابن ابی طالب قاسم نی؟ قسیم الجنت و النار، با ولایت علی است که بهشت و جهنم تقسیم میشه دیگه، مگه علی قاسم نیست؟ اون طرف گفت چرا، علی قسیم الجنت و النار هست، قاسمه، تقسیم کننده بهشت و جهنم هست. امام رضا فرمود پیغمبر ابوالقاسمه، پدر قاسمه، یعنی علی و تمام انبیا و اولیاء الهی تو دامن او پروریده شدن. واقعا هم همینه. ما در روایت داریم مرحوم فیض کاشانی تو تفسیر صافی نقل کرده، پیغمبر اکرم در عالم ارواح، که حالا بماند که این عالم چه عالمی هست، نبی بر انبیا بوده، نبی بر تمام انبیا بوده، یعنی تمام انبیا زیر مجموعه پیغمبرن، او هست که در رأسه، او ابه، او ابه، پدر تمام مؤمنین او هستش. بعد امام رضا علیه السلام فرمود که چون وجود مقدس پیغمبر و بعد از او علی مهربانتر از پدر و مادر بر این امت هستن، خداوند متعال اینها رو پدران امت قرار داد، انا و علیون ابوا هذه الامه. بنابراین از رنج امتش، از عذاب بردن مردم، پیغمبر اکرم خیلی دلش میسوزه، خیلی دلش میسوزه. تو دعای ابو حمزه جمله خیلی قشنگی هست، با خدا اینجوری نجوا میکنیم، خیلی این جمله زیباست. امام سجاد میگه، میگه خدایا الهی ان ادخلتن الجنه ففی ذالک سرور و نبیک و ان ادخلتن النار ففی ذالک سرور و عدوک. خدا اگه منو ببری به بهشت پیغمبرت خوشحال میشه، اگه منو به جهنم ببری دشمنت خوشحال میشه، شیطان. و انا والله اعلم ان سرور نبیک احب الیک من سرور عدوک، و من میدونم خوشحالی پیغمبر برای تو بهتره تا خوشحالی دشمنه. خیلی لطیفه، خدای اگه منو بهشت ببری پیغمبر خوشحال میشه، جهنم ببری دشمنت خوشحال میشه، پس کاری بکن پیغمبرت خوشحال بشه، کاری بکن منو که پیغمبرت خوشحال بشه. این پیغمبر دلسوز و مهربان جوری بود که وقتی که میدید در زمان همون جاهلیت آنچنان که باید و شاید مردم بهش ایمان نمیارن، الله اکبر، من نمیدونم چجوری تعبیر بکنم که جسارت به پیغمبر نشه. مرحوم طبرسی تو تفسیرش نقل کرده، مجمع البیان نقل کرده که این پیغمبر دلسوز که از عذاب و جهنمی شدن همه ناراحت بود، وقتی میدید آنچنان که باید شاید مردم بهش ایمان نمیارن، گویی نقص رو در خودش میدید، گویی نقص رو در خودش میدید که من باید بر صفای خودم بیافزایم که سخنم بیشتر تأثیر داشته باشه. لذا میرفت بر عبادتهای خودش میافزود، شب میایستاد روی پا، انقدر روی پا میایستاد برای عبادت، گاهی موقع سنگینیشو میداخت روی پاش، گاهی موقع روی پاش، که پاهاش متورم شده بود از کثرت این عبادت در شبها و ایستادنها، از کثرت بیخوابی چشمانش گود افتاده بود و قرمز شده بود، عبادتشو افسوده بود، این حالات بهش دست داده بود. آیه قرآن نازل شد، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، پیغمبر ما، تاها یکی از القاب پیغمبره، پیغمبر ما تاها، ما قرآن رو برات نازل نکردیم اینقدر خودتو به مشقت بندازی، چه خبرته؟ چرا اینقدر خودتو به سختی میندازی؟ خدا داره به پیغمبر تسلی میده. من هر موقع این آیه رو میخونم خدا شاهده اصلا خیلی تعجب میکنم، این خیلی حرفه ها، خدا داره به پیغمبر میگه چرا اینقدر خودتو به سختی میندازی برای هدایت نشدن یه عده، چرا اینقدر خودتو به سختی میندازی؟ این پیغمبر چقدر دلش میخواست و مردم رو برای هدایت میخواست. لذا اون صفت بعدیش تو همین آیه هست، حریصون علیکم، هرس داره پیغمبر بر هدایت، هرس میزنه بر بهشت بردن مردم. تو جنگ بدر یه عده از اون دشمنان قدیمی و گردن کلفتایی از دشمنان پیغمبر اسیر شدن، تو جنگ بدر اسیر شدن، اینا رو به بند کشیدن، از جلوی پیغمبر داشتن عبورشون میدادن، پیغمبر ایستاده بود اینا سان میدید به اصطلاح، اینا از جلوش رد میشدن. از دور یکی از این گردن کلفتای مشرکین رو که پیغمبر دید یه لبخندی زد. این طرف لبخند پیغمبر رو دید، اومد نزدیک شد به پیغمبر، گفت بخند، ما رو اینجوری به بند و زنجیر کردی، بایدم بخندی. پیغمبر فرمود خنده من نه از آن جهته که تو گمان میکنی، تو خیال کردی من مثل بعضی از این سلاطین مغروری که حالا فاتح شدن یه خنده مغرورانه دارم سر میدم، نه، من میدونی خندم برای چی بود؟ خندم برای این بود که من دارم به زور بند و زنجیر شما رو میارم بهشت، من خندم از این بود، چرا خودتون نمیاید؟ باید اینجوری به زور براتون بدارم ببرم با بند و زنجیر ببرم. خندم از این بود. این پیغمبر بزرگوار تو جنگ احد زخمی شد، خیلی زخم برداشت. پیغمبر یه مرتبه جوری بود که چون فرار کردن بعضی از مسلمان ها تو جنگ فرار کردن، دست دشمن رسید به پیغمبر و لذا خیلی ضربه زد. امیرالمومنین جلو پیغمبر وایستاده بود با یکی دو نفر دیگه دفاع میکردن از پیغمبر، اما با این وجود تعداد اونا زیاد بود و زخم‌های زیادی بر پیغمبر زدن. پیشانی پیغمبر اونجا شکست، دندان پیغمبر شکست، سنگ بهش زدن، خیلی زخمی شد. که امیرالمومنین یه جا دیگه خودشو روی پیغمبر انداخت که اگه ضربه میزنن به او بزنن، خودشو روی پیغمبر انداخت. وقت جنگ احد تمام شد، میدونید تو جنگ احد خیلی شهید دادن، از جمله حمزه عموی پیغمبر که ستونی بود برای دین اون زمان و برای پیغمبر، به شهادت رسید و دل پیغمبر خیلی سوخت، اونم به اون طرز فجیعی که همتون شنیدید که جیگرش رو خارج کردن، یعنی مسلش کرد زن ابو سفیان. اون وقت یه کسی به پیغمبر گفتش که یا رسول الله نفرین کن به این قوم، نفرین کن، عذاب بیاد، مثل پیغمبران قبلی که درخواست عذاب میکردن اون قوم مشرکشون نیست و نابود میشدن، تو هم نفرین بکن که عذاب بیاد. پیغمبر اکرم دست به دعا برداشت، گفتن الان نفرین میکنه، یارو گفت اللهم مهد قومی فانهم لا يعلمون، خدایا ببخششون، هدایتشون کن، اینا نمیدونن. نفرینش هم دعا بود براشون، نفرین پیغمبر رحمت هم دعا برای هدایتشون بود، خدایا هدایتشون کن، اینا نمیفهمن، نمیدونن. حریصون علیکم، این چیزایی که گفتیم، این خصوصیات، چهار تا خصوصیتی از پیغمبر که گفتیم مربوط به همه بود، اما پیغمبر نسبت به مؤمنین یه چیز دیگری است، نسبت به مؤمنین یه لطف دیگری داره. بالمؤمنین رؤوف رحیم، اصلا نسبت به مؤمنین، اونایی که ایمان بهش آوردن، اون که یه چیز دیگری بود، یه رأفت و رحمت خاص داشت، یه جور دیگری بود. من دیشب خدمتتون عرض کردم تو سوره والفجر اون آیه‌ای که هست که جهنم رو روز قیامت میارن، داره که 100,000 ملک جهنم رو میکشن میارن، فریاد همه بلنده که خدای به دادمون برس، اما پیغمبر اکرم برای خودش دعا نمیکنه، دعا میکنه که خدای امتم، به امتم برس. در یه روایت خیلی زیبایی هست که مرحوم نراقی تو جامع السعادات نقل کرده، داره که پیغمبر اکرم به خداوند متعال فرمود که خدایا حساب امت من رو در عالم آخرت و قیامت جوری برس که هیچ کسی نبینه، حساب امت من رو جوری برس که هیچ کسی نبینه، که آبروشون نره، خجالت نکشن، فقط من پیغمبر ببینم و تو، فقط من ببینم و تو. که اینجا خطاب از خداوند متعال رسید که حبیب ما، اگر تو رؤوف و مهربان هستی بر امتت، انا ارعف به عبادی منک، من که رؤوفترم، فاحاسبهم وحدی، یه جوری حسابشون رو میرسم که تو هم نبینی، به تو هم نشون نمیدن. امان از این خدا، امان از این خدای مهربان، یه جوری حسابشون رو میرسم که تو هم نبینی، که پیش تو هم خجالت نکشن، کاراشون رو به تو هم ارائه نمیدن، فاحاسبهم وحدی. و حالا شما نگاه کنید این چهره نورانی و زیبا و مهربان رو گاهی موقع آدم میبینه تو بعضی از این کشورها بخوان خرابش بکنن، تهمت هایی که زده میشه، آدم واقعا میبینه چقدر بی انصاف، چقدر پست، دیگه قشنگتر و مهربانتر و زیباتر از این چهره هم هست که خدا تو این عالم نقاشی کرده. میخوان خورشید رو با فوت کردن خاموش بکنن، خاک بخوان بپاشن سمت خورشید تاریک بشه. خب این خاک برمیگرده رو سر خودتون، خاک بر سر میشید که شدید. مگه پیغمبر با این چیزا گردی به دامنش مینشینه؟ او هر روز جلای او بیشتر میشه که به حمدالله این چنین هم شده. این پیغمبر رحمت مثل فردایی تو بستر رو، البته مریضی پیغمبر یه چیزی بوده 20 روز طول کشید، این مریضی منتهی به رحلت پیغمبر 20 روز تقریبا طول کشید که وجود مقدس پیغمبر اکرم در حالت رنجوری و مریضی بود. این بدن خسته و رنج دیده که بیش از حد طاقت از او کار کشیده پیغمبر، بیش از حد طاقت از او کار کشیده، الان در بستر افتاده. حقیقتا آسمانی ترین روح و لطیف ترین روحی که از عالم بالا به عالم پایین آمد برای دستگیری مردم همین روح بود و از همه بیشتر سختی و اذیت کشید. خودش فرمود هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد، ما اوزی النبی مثل ما اوزی تو، منتها تحمل کرد. گفت من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، من که مال اون عالم بودم، یه روح آسمانی و ملکوتی بودم که از نفس فرشته ها خسته شدم، انقدر همه اونا رو شنیدم. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قیل و مقال عالمی میکشم از برای تو، اما خدای برای تو این عالم رو با همه سختیاش تحمل میکنم. این پیغمبر بزرگی که یک روزی دینش 3 نفر بیشتر طرفدار نداشت، 3 نفر تو این عالم بیشتر نبودن که مسلمان بودن. عباس عموی پیغمبر میگه ما تو مسجد الحرام بودیم، اون موقعی که همه مشرک بودن، دیدیم 3 نفر وارد مسجد الحرام شدن، جلوی پیغمبر، پشت سر او، کنار او یه نوجوان 9 ساله علی و پشت سر او خانم بزرگواری خدیجه کبرا. این 3 نفر وارد مسجد الحرام شدن و شروع کردن نماز خوندن و سر به سجده گذاشتن، در زمانی که احدی سر به سجده بندگی برای خدا نمیگذاشت اینا بندگی میکردن. اما الان این دین به حمدالله به حدی از گسترش و توسعه رسیده که 1.5 میلیارد حدوداً مسلمان زیر پرچم پیغمبر هستن و خوشا به حال ما و افتخار برای ما که زیر این پرچمیم، خصوصا که تمسک به اهل بیت داریم، خصوصا که تمسک به اهل بیت داریم. خوشا به حال ما، دستمون رو از دست پیغمبر نکشیم، او دست ما رو محکم گرفته ها، ما نکشیم. گرد حواس که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. تو دستتو نگه دار، اون محکم نگهت داشته، تو محکم نگه، تو نکش دستتو. سعی بکنیم قلبمون توسل به پیغمبر داشته باشه، عملمون تبعیت از اخلاق و سیره پیغمبر داشته باشه، آنتن خودمون رو به سمت موج پیغمبر بگیریم، نورانیتش تو ما بیاد، به سمت او بگیریم، پشت به او نکنیم. این بزرگوار مثل فردایی دیگه روز آخر عمرش هستش. این 18-20 روز مریضی پیغمبر که تو بستر افتاده خودش یک فصلی از زندگی پیغمبر است، اصلا خودش یک فصل جداست که اگر آدم ببینه که تو این دوران 20 روز مریضی پیغمبر چه حادثه هایی رخ داد، خودش یک فصل جدا و یک کتاب جدا تو زندگی پیغمبره. شنیدید یک روز پیغمبر با اینکه خیلی رنجور بود تکیه داد به بعضی از اصحابش و تا مسجد رفت، به بلال گفتش که اذان بگو که مردم جمع بشن. مردم جمع شدن، پیغمبر اکرم بلند شد، تکیه داد به عصا و چوبی که داشت، تکیه داد، فرمود که مردم، یه خطبه خوند که همه گریه کردن، فهمیدن که مرگ پیغمبر نزدیک شده. فرمود که مردم، من برای شما چجوری پیغمبری بودم، من براتون چجور پیغمبری بودم. همه اشک ریختن، گفتن خدا به شما بهترین جزایی که به یک پیغمبر از طرف امتش میده از طرف ما به شما بده، خدا به شما بهترین جزا رو بده. بعد پیغمبر اکرم فرمودن که مردم، دیگه مرگ من نزدیک شده. حالا همه داشتن عشق میریختن پیغمبر اینها رو میگفت. بعد فرمود که به خدا شما رو قسم میدم و به حقی که بر شما دارم شما رو قسم میدم، اگر کسی حقی بر ذمه من داره، و من حقی از او رو ضایع کردم، بیاد حقش رو از من بگیره. بیاد حقش رو از من بگیره. هیچ کسی بلند نشد، هیچی نگفت. پیغمبر برای بار دوم قسم داد، فرمود اگر من حقی به گردن کسی دارم بیاد بگیره، بیاد تقاص بکنه، بیاد تو همین عالم دنیا تقاص بکنه. هیچ کی بلند نشد. بار سوم پیغمبر با اصرار قسم داد مردم رو. یه پیرمردی از گوشه مسجد بلند شد به نام اوکاشه، بلند شد مردم رو کنار زد، اومد جلو ایستاد، گفت یا رسول الله اگر قسم نمیدادید و این همه اصرار نمی کردید من هیچی نمیخواستم بگم، ولی چون شما خودتون قسم دادید و اصرار کردید من یه چیزی میخوام بگم که یه حقی به گردن شما دارم، بر ذمه شما دارم. پیغمبر فرمود بگو. اوکاشه گفتش که آقا توی یکی از جنگ ها وقتی رفتیم من همراه شما بودم، در برگشت شتر من کنار شتر شما بود، شما با چوبتون وقتی بلند کردید، حالا شاید بخواستید شتر رو مثلا فرض کنید برانید و سرعت بهش بدید، ولی چوبتون به من خورد، عمدی نبود ولی به هر حال حالا هر چی که بود چوبتون به من خورد، این حق رو من بر شما دارم. پیغمبر فرمود که این چوب همین الان قصاص کن من رو، همین الان من رو قصاص کن. صدای گریه و شیون از همه بلند شد. توی نقلی هست که امیرالمومنین علیه السلام به اوکاشه گفت اوکاشه من از بچگی محافظ پیغمبر بودم و کنار پیغمبر بودم، چندین برابر من رو بزن و قصاص بکن و از قصاص کردن بر این بدن رنجور و ناتوان و بیمار پیغمبر بگذر. گفت نه. خود پیغمبر فرمود که علی جان شما بیست کنار، خدا از نیت شما آگاهه اما شما بیست کنار. اینجا چیزی هستش که خود من باید قصاص بشم، یه چوب زدم به او. اوکاشه گفتش که یا رسول الله من اون زمانی که چوبتون به هم خورد لباس تنم نبود، پیراهن تنم نبود، شما لباستونو بزنید پیراهنتونو بزنید بالا. پیغمبر پیراهنشو زد بالا، همه ایستادن گریه میکنن که این چیکار میخواد بکنه. تا پیغمبر پیراهنشو زد بالا این چوب در دست اوکاشه بود، چوبو انداخت اونور، رفت چسبید به بدن پیغمبر و سینه پیغمبر رو بوسید، خودش صورتشو میمالید به سینه پیغمبر. گفت یا رسول الله من کیم شما رو قصاص بکنم، من فقط اومدم صورتمو مالیدم که از عذاب جهنم راحت بشم، آتش جهنم منو نگیره، من کیم شما رو قصاص بکنم. که رسول خدا فرمود اگر کسی میخواد یه نفر از اهل بهشت رو ببینه ببینه، اگه میخواید یکی از اهل بهشت رو ببینید اوکاشه رو ببینید. بعد برگشت منزل با همون بدن رنجور. جبرائیل نازل شد، پیغمبر سوال کرد که جبرائیل چه خبر؟ گفت یا رسول الله ملکوتیان بهشت صفن در صف منتظر قدوم شما هستن به عالم بالا، ملکوتیان بهشت آماده شما. پیغمبر رحمت فرمود جبرائیل اینا رو بذار کنار، برای امتم چی آوردی؟ دم آخرم به فکر امتش، برای امتم چی آوردی؟ که جبرائیل این آیه رو بعضی میگن همینجا آورد، این آیه رو آورد ولسوف یعطی که رب و کفترزا، انقدر خدا پیغمبر انقدر خدا در عالم آخرت ببخشه از امت تو بگذره به خاطر تو که راضی بشی، انقدر از مردم بگذره تا تو راضی بشی. بلا سوف یعطی که رب بکن، انقدر چیز بهت بده که از اون چیزایی که بهت بده بخشش امتت که تو راضی بشی. که پیغمبر اینجا راحت شد. دمدمای آخرش دیگه گاهی موقعا بیهوش میشد پیغمبر، اون لحظات آخر عمرشون بیهوش میشد، سنگین شده بود این بدن مبارک. بعضی گفتن این به خاطر مسمومیتی بوده که تو یکی از جنگهایی که با یهودیا داشت به هر حال به گونه مسمومش کرده بودن پیغمبر. حالا به هر صورت دختر بزرگوارشون فاطمه زهرا که از دنیا فقط همین دختر براشون باقی مونده بود، چند تا بچه دیگری داشت پیغمبر ولی همه از دنیا رفته بودن، فقط فاطمه زهرا بود که زنده بود، صورتش رو انداخته بود رو سینه پیغمبر، انقدر گریه کرده بود که رو لباس پیغمبر خیس شده بود. پیغمبر وقتی چشم باز کرد به هوش اومد، دید زهراش اینجوری داره گریه میکنه، دست انداخت گردنش کشید به سمت خودش، این دختر مظلومش رو زیر گوشش یه چیزی گفت. یه مرتبه دیدن تو اوج گریه حضرت زهرا لبخند زد. تو اوج گریه حضرت زهرا یه لبخند زد که بعدها ازش پرسیده بودن که زهرا جان شما اونجوری گریه میکردی، چی بهت پیغمبر گفت که لبخند زدی؟ اونجا بود که زهرای مرضیه فرمود که بابام به من گفت دخترم چرا انقدر گریه میکنی؟ اول کسی که به من ملحق میشه تویی، خیلی تو دنیا طول نمیکشه موندنه، اول کسی که به من ملحق میشه تو هستی، که خوشحال شدم که فراغ پدرم خیلی تو این عالم دنیا طول نمیکشه. بعدم پیغمبر فرمود که به برادرم بگید بیاد. البته امیرالمومنین که همونجا بود، اومد نزدیک پیغمبر کنارش نشست، زهرای عطر این طرف، امیرالمومنین هم این طرف. دست امیرالمومنین رو گرفت، دست زهراش رو گذاشت تو دستش، گفت علی جان هاذهی ودیعت الله و ودیعت رسوله، این امانت خدا و رسول رو بهت بسپارم. علی جان من همین یکی رو دارم، هاذهی ودیعت الله و ودیعت رسوله. یا رسول الله خوب احترامت رو گذاشتم. پیغمبر دوشنبه بود از دنیا رفت، تا چهارشنبه بدن مطهرش رو زمین موند. رفتن سقیفه به پا کردن دنبال کارهای دیگه، جز امیرالمومنین و یه تعدادی از خاندانش این جنازه مطهر رو رها کردن رفتن دنبال قصب خلافت و کارهای دیگر. تا چهارشنبه پیغمبر رو دفن کردن، خوب احترام او رو گذاشتن، دستش رو به دست علی داد، این امانت رو به تو سپردم، یا رسول الله ختم مصیبت من هستش. امیرالمومنین حفظش کرد، امیرالمومنین تا اونجایی که میتونست حفاظتش کرد، اما دیگه از دستش بر نیومد چیز. بهش نگید دخترم آن شب که در دست علی دادم تو را، جای پنج انگشت سیلی در رخت پیدا نبود. اون شبی که دستتو دادم دست علی که اینجوری نبودی که. امیرالمومنین علیه السلام حاضر بود بارها بمیره و بر زهرا چیزی وارد نشه، اما نتونست. یا رسول الله فردا این یک حتک بود در مدینه نسبت به پیغمبر اتفاق افتاد، یه حتک دیگه هم نسبت به امام مجتبی اتفاق افتاد، مثل فردای روز شهادت امام مجتبی وقتی این بزرگوار رو به سمت مرقد پیغمبر برای دفن امام حسین می برد، بدن رو تیرباران کردن، این بدن مطهر رو تیرباران کردن، وجود مقدس ابا عبدالله ابوالفضل که داشتن جنازه برادر رو می بردن به سمت مرقد پیغمبر طبق وصیت خود امام مجتبی دیگه نرفتن، اومدن به سمت بقی. امام حسین علیه السلام این بدن مطهر رو در قبر گذاشت، بدن برادر رو در قبر گذاشت، صورتش رو از کفن باز کرد روی زمین گذاشت، صورت زیبای امام حسن مجتبی رو. یه اشعاری به امام حسین منصوبه که در این هنگام فرمود فلیس حریب من اصیب به مالهی ولکن من وارا اخاه حریب. غارت زده برادرم، میگن اون کسیست که اموالشو بردن، اما غارت زده چون منی هستم که مثل تو برادری رو از دست دادم، غارت زده منم که مثل تو برادری رو از دست دادم. نمیدونیم امام حسین اینجا بیشتر شکست یا اون موقعی که ابوالفضلش اون برادرش افتاد تو حلقه. یه مرتبه گفت الان الی کسر زهری و غلط هیلتی، لا حول ولا قوة الا بالله.